بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما و محبت ما را به اهل بیت علیهم السلام روزافزون بفرماید و ثبات قدم در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هم آیات کریمه قرآن، هم روایات و هم عقل سلیم این مطلب رو تایید می‌کند که این عالم برای غایتی، برای هدفی آفریده شده. قطعاً خداوند تبارک و تعالی این نظام هستی با این عظمت و دقت و با این پیچیدگی‌ها و این لطافت‌ها و ظرافت‌هایی که روز به روز دانشمندان هی بیشتر و بیشتر از اون دقایق عالم هستی کشف میکنن، این عظمت ها رو خداوند تبارک و تعالی بی دلیل و بی حکمت و بی غایت و بی هدف نیافریده. هم فقط به تنهایی وجود خود انسان برای تفکر کردن و برای رسیدن به نتیجه در این مورد کافی هست. انسان در وجود خودش، در پیچیدگی ها و ظرائف و دقایق وجود خودش که تفکر بکنه میفهمه اولا من مصنوعم، ساخته شدم و سازنده عالمی، قادری و سازنده حکیمی مرا برای غرضی آفریده و این حد اقل معناست. نه اینکه ما وقتی در نظام عالم تفکر میکنیم فقط به این نتیجه برسیم که این عالم غایتی دارد، نه، بلکه عظمت عالم خلقت، عظمت این نظامی که حاکم بر عالم هست نشان دهنده این هست که اون غایت، غایت بسیار مهمی است، چون اون مسیر، اون اسباب همیشه با هدف تناسب داره. اگر هدف هدف کوچکی هست، برای هدف کوچک و کم ارزش اسباب خیلی خیلی زیاد و عظیم و پیچیده استفاده نمی کنه. اگر انسان میخواد مثلا از اینجا حرکت کنه، بلند شه بره یک کوچه پایین تر، خب نمیان برای یک همچین کاری مثلا یک هلیکوپتر خیلی سطح بالا و پیچیده و خیلی پرهزینه استفاده بکنند. اینطور نیست. در واقعیت عالم، در فطرت الهی، عقل حکم میکنه بر این که وقتی عظمت نظام عالم را دیدیم، پی به عظمت غایت خلقت هم میبریم. غایت و هدفی که خداوند عالم را برای اون هدف آفریده، اون غایت هم غایت بسیار عظیمی هست، غایت مهمی است. چه فایده‌ای داره دانستن این مطلب؟ فایدهش این هستش که وقتی ما در این نظام عالم تفکر کنیم، تدبر کنیم، در خودمون تفکر و تدبر کنیم، در این دین عظیم و بزرگ اسلام، در این قرآن با این عظمت، وقتی تفکر و تدبر کنیم ببینیم که این عظمتی که خداوند ایجاد فرموده برای غایت و هدف بسیار مهمی هست، اون وقت بلا فاصله برای هر انسان سلیم و نفسی این مطلب پیش میاد که آیا من در اون مسیر هستم یا نیستم؟ آیا من در اون غایت هستم یا نیستم؟ به سمت اون هدف دارم حرکت میکنم یا نه؟ نکنه یک وقتی فوت بشه از من. من آفریده شدم با این عظمت برای رسیدن به غایتی، برای رسیدن به هدفی، اما در اون مسیر نیستم. اما متوجه اون غایت نباشم، متوجه اون هدف نباشم. تفکر و تدبر در این موضوع که این عالم را خداوند تبارک و تعالی برای غایت آفریده، به تعبیر خود قرآن کریم، ما شما را برای لغو، ما شما را باطل نیافریدیم، ما ما شما رو بیکاره نیافریدیم، بی جهت و بی دلیل نیافریدیم، عبس نیافریدیم. شما اگر میبینید در این دنیا هستید، بدانید که غایتی دارید، رجوع الاللهی دارید، برگشتی دارید، آیندهی دارید. اون آینده خیلی مهم هست. اگر میخواید بفهمید چقدر مهمه، تفکر کنید در عظمت خودتون، تفکر کنید در عظمت عالم خلقت، این ستاره ها، این آسمان ها، این زمین، این حیوانات، این گیاه ها، این خورشید، ماه، آسمان ها، زمین، وجود پیچیده خودت رو نگاه بکن، دقت بکن، ببین خداوند این همه عظمت رو آفریده برای اینکه مثلا، مثال میزنم، شما حالا بری در آخرت یه هورولین تزویج کنی، خیلی لذت ببری برای همچین غایتی، میبینی سازگار نیست، میفهمی حتما اون غایت غایت عظیمی هست. وقتی غایت عظیم هست، جدیت من برای تشخیص اون هدف بیشتره. با جدیت بیشتر باید پیگیری کنه انسان، با دقت بیشتر اون هدف چیست؟ خدایا مرا برای چه آفریده ای؟ بعد هم ببینم آیا در اون مسیر هستم یا نیستم. چون انسان که داریم میبینیم، در موردش داریم صحبت میکنیم، محل صحبت هست در قرآن کریم که کتاب آسمانی هست، داریم میبینیم در منطق قرآن کریم انسان موجود مهمی است. انسان مثل حیوانات نیست، مثل گیاه ها نیست. یا حتی بگیم آقا شاید خداوند یه موجودات دیگه ای در یک عوالم دیگه ای داره از انسان مهمتر. نه، انسان از همه موجودات مهمتر هست. این کتاب آسمانی، این انبیا برای انسان آمده. تمام حقایق رو اهل بیت فرمودن، خداوند همه حقایق رو در انسان مخفی کرده، پیچیده کرده. آسمان ها در انسان هست، زمین در انسان هست، حیوانیت در انسان هست، ملک و ملائکه بودن در انسان هست، هم نور الله در انسان هست. پس این انسان که اشرف مخلوقات هست به یک معنایی، یعنی قابلیت دارد که به مقامات بسیار بالایی در این عالم هستی برسه، این انسان خیلی مهم هست. هدفی که خدا این انسان رو برای اون هدف آفریده، اگر انسان هدف رو اشتباه بگیره و در مسیر هدف حرکت نکنه، به تعبیر دیگه دنیا پرست بشه، به تعبیر دیگه خودپرست بشه، شهوتران بشه، به فکر خوشگذرانی باشد از زندگی، زرق و برق دنیا چشم او رو بگیره، هم و غم این انسان رو زرق و برق دنیا به خودش متوجه کنه، انسان بیش از این که متوجه اون هدف باشه، تو با این همه عظمت آفریده شدی که به فلان نقطه برسی، به فلان هدف برسی، اما خودتو مشغول کردی، به سرگرم کردی به زرق و برق دنیا. اگر انسان مسیر رو اشتباهی بره، یا اشتباه تشخیص بده، یا اشتباه حرکت بکنه، حتی قرآن میفرماید که انسان از حیوان هم پستر خواهد شد. یعنی موضوع یک طرفه نیست، موضوع اینطور نیستش که اگر به اون هدف نرسیدم ضرر کردم، نه اینطور نیست. به اون هدف اگر نرسی، امکان حرکت بالعکس هم در تو ایجاد میشه، یعنی دور هم میشوی، به سمت اسفل سافلین هم میروی. تنها صحبت از یک بهشت نیست که اگر در اون مسیر اصلی هدف خلقتت حرکت نکردی، از بهشت محروم خواهی شد. نه خیر، اون طرف جهنم هم هست، عذاب هم هست، عذابهای گوناگون هم هست. پس گفتیم غایت خلقت انسان، مخصوصا برای انسان باید متوجهش باشه انسان که غایت خلقت این انسان بسیار مهم هست. با توجه به چه موضوعی گفتیم؟ عظمت خود انسان، پیچیدگی عظمت وجود خود انسان، این نوع خلقتی که خداوند انسان رو قرار داده، صاحب مراتب، یکی از مراتبش روحش هست، بسیار لطیفه، عقل انسان هست، پیچیدگی هست که انسان میبینیم اگر خوب بشه، داریم تجربه میکنیم، بسیار بسیار خوب خواهد شد، بسیار بسیار آثار مثبت در عالم میذاره. و اگر همین انسان بد بشود، بسیار بسیار بد میشه که انسانهای دیگه نمیتونن باور کنن که اون انسان انقدر بده. خود انسانها و هم نوعهای خودش نمیتوانن باور کنن که یک نفری انقدر خبیث بشه. گاهی میشه افراد ائمه طاغوت اینطورن، به قدر اینها خبیث هستن، به قدر اینها بد هستن، که ما نمیتوانیم بفهمیم که اینها چقدر خباثت در وجودشون هست، چقدر نقشه کشی بر علیه حقایق، بر علیه خوبی ها دارن. پس غایتی که ما انسان ها براش آفریده شدیم، غایت بسیار مهمی، باید بهش توجه زیادی بکنیم. ائمه ما هم، خداوند تبارک و تعالی هم و ائمه ما علیهم السلام در قرآن کریم و در روایات، غایت خلقت انسان رو همینطور با عظمت بیان کردن. چطور؟ یک نمونه ادبیات خیلی پررنگش بهشت و جهنمه. بهشت را به عظمت توصیف کردن، جهنم را هم به عظمت توصیف کردن. پاداش های انسان های خوب و نیکوکاران را با عظمت توصیف کردن، عذاب های انسان های بدکار را هم با عظمت توصیف کردن. یک جهت عظمتش ابدیتشه. پاداش داری انسان خوب الال ابد، اینجا 50 سال 60 سال خوبی میکنی، اما اون طرف الال ابده. اینجا 50 سال 60 سال بدی کردی، اما عذابت الال ابده. این ابدیت، تصور و توهم معنای ابدیت نشون میده که این انسان غایتش خیلی مهمه، هدفش خیلی مهمه. بازی بردار نیست، شوخی بردار نیست، قابل مسامحه نیست. عمرم بگذره 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال به بازی، به خوشگذرانی مشغول لهو و لعب باشم، حالا بالاخره یک کاری خواهد شد. نه، انسان عاقل نمیتونه اینطور در دنیا زندگی کنه، چون میدونه دنیا نه اول وجود اوست نه آخر وجود اوست. این زندگی الال ابد ادامه دارد و اون ابد رو من دارم الان در دنیا میسازم، اون غایت و اون هدف رو من دارم در این دنیا بهش نزدیک میشم یا ازش دور میشم، ازش بهره مند میشم یا ازش محروم میشم. پس انسان جدی میگیره. میبینیم مثلا در پاداش هایی که فرمودن، گاهی فرمودن کسی که بر فقر، مؤمنی که بر فقر صبر کند در دنیا، صبر کنه. پاداش صبر بر فقر برای مؤمن چیست؟ حضرت فرمود پاداش صبر فقیر بر فقر، اون فقیری که مؤمن هست، فرمود این هست که اگر از ابتداء دنیا تا انتهاء دنیا تمام لذت‌های دنیا را جمع بکنید، کمترین پاداشی است که به اون فقیر بابت صبرش داده خواهد شد. یعنی فقط موضوع ابدیت نیست، موضوع کیفیت اون نعمت‌ها و کیفیت اون عذاب‌ها هم هست. اینطور نیستش که اگر مثال میزنم، اگر من آدم بدی باشم خب ببرن الی الابد منو در یک قفسی نگه دارن، همش در قفس باشی الی الابد، خیلی بده ها، همین خیلی سخته، فقط توی زندان انفرادی باشی الی الابد. نه، این زندان انفرادی درش حرارت هم هست، درش گرسنگی هم هست، تشنگی هم هست، عذابهای روحی هم هست. اینطور نیست فقط اگر من انسان خوبی بودم منو ببرن در یک باغی مثلا که من لذت ببرم. نه، این باغ درش انواع نعمت‌ها هم هست که کوچکترینش از کل نعمت‌های دنیا بالاتره. یعنی کیفیتاً و کمیتاً مقیاس آخرت رو با عظمت بیان کردن. آقایون پس مقیاس آخرت، مقیاس بهشت و جهنم با عظمت بیان شده است. یعنی چی؟ یعنی ای انسان، تو برای غایت مهمی آفریده شده ای، تو برای هدف مهمی آفریده شده ای، تو موجود مهمی هستی، خودت رو دست کم نگیری، حواست باشه عمرت به بطالت از بین نره، حواست باشه فکرت رنگامیزی به هر اعتقادی نشه، باید مراقب باشی، باید دقت کنی. غایت مهم هست، انسان هم مهم هست، باید برای رسیدن به این غایت معلمین مهمی هم در کار باشند. باید معلمین بسیار دقیق، بسیار الهی، بسیار نورانی، معصوم، خطا در کارشون نباید راه داشته باشه. خداوند تبارک و تعالی انبیا رو فرستاد به تناسب ظرف‌های زمانی گذشته، رشد بیشتری حاصل شد، خداوند اون گوهر اصلی عالم وجود و عالم هستی خودش رو فرستاد، وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه انسانها رو با اون هدف آشنا بفرماید، قرآن را فرستاد، کتابی که نظیر ندارد و نخواهد داشت، کاملترین نوع کتاب. حجت فرستاد، پیغمبر اکرم و 13 معصوم دیگه، نمونه هایی که نظیر در عالم هستی ندارن، قویترین معلم ها، کاملترین معلم ها، معلمینی که میشه به اونها اطلاق کرد که شما وجه اللهید، شما نور الله هستید، شما اسماء الله هستید. معلمینی فرستاد که زیارت اونها زیارت خداست، بیعت با اونها بیعت با خداست، دست اونها دست خداست، چشم اونها چشم خداست. اینجور معلمینی فرستاد، کتابی فرستاد که میشه به اون کتاب اطلاق بکنیم علم الله، علم خدا نازل شد، اینطور حقایقی فرستاد برای انسانهایی که این انسانها تحت تعلیم انبیای گذشته به واسطه انبیای گذشته رشد کرده بودن، حالا به جایی رسیدن نیاز هست برای آزاد شدن اون انرژی ها، برای رسیدن به اون غایت های اصلی مهم، حالا دیگه امیرالمؤمنین لازم هست، حالا دیگه امام مجتبی لازم هست، امام صادق لازم هست، قرار اون هدف اون غایت به بهترین و کاملترین وجه تبیین بشه. چطور تبیین شد؟ به وسیله قرآن و احادیث. لذا پیغمبر اکرم در آخرین لحظات عمرشون و البته مکرر در طول عمر مبارکشون فرموده بودن، اما اونجا باز به لحن دیگری با صراحت برای اتمام حجت مجدد فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، من میروم به جای خودم دو خلیفه گرانبها، دو جانشین مهم ارزشمند برای شما به جا میگذارم، قرآن و اطرت، قرآن و حدیث، قرآن و تعالیم اهل بیت. حواستون باشه تمسک به این دوتا بکنید، حواستون باشه سمت راست و چپ جاده نرید، دستتون رو تو دست غیر معصوم نگذارید، تمام دقتتون رو بکنید، به هر مقدار ذره ای از غایت خلقتتون عقب بمانید آثارش الالعبد برای شما خواهد موند. این عقب ماندگی آثارش الالعبد میمانه. اصلا مسامحه نکنید، اصلا تعارف نکنید، دنبال هر صدایی که بلند شد ندوید، دنبال هر جایی جمعیت جمع شد ندوید، ملاک قرآن و سنت است. پیغمبر اکرم روایت متعدد داریم فرمود پیوسته جماعتی از امت من اهل حقن اگرچه 10 نفر باشن، ممکنه یک وقتی حق به اقلیت برسه، کما اینکه در بسیاری از دورهای تاریخ اینطور بوده، اهل حق کم بودند. در خود دوران اهل بیت اصحاب خاص اهل بیت مثل جابر ابن یزید جوفی، مثل مفضل، مثل محمد ابن سنان، بزرگان اینطور، حتی بیایم در دایره امثال زراره و محمد ابن مسلم، مگه چند نفر بودن؟ مگر در دوران امام صادقی که تازه دست و بال حضرت باز بود برای اینکه بیشتر در جامعه حضور داشته باشن، حدیث بفرمایند، ولو اینکه بازم مظلوم بودن، غریب بودن، باز هم در این حال که یه خورده ای بالاخره فراغت و وسعتی برای اهل بیت حاصل شده بود نسبت به دوران امام مجتبی و امام حسین و امام سجاد و اینا، مگر در همون دوره امام باقر و امام صادق و امام کاظم اصحاب اهل بیت به چند تا رسیده بودن؟ اصحاب خوب اهل بیت بازم در اقلیت بودن، حتی در بین خود اصحاب اهل بیت در اقلیت بودن، حتی گاهی خود اصحاب سطح پایین‌تر مذمت می‌کردن اینا رو، در حالی که اینها تقربشون به امام بیشتر بود، اینا فقیه‌تر بودن، اینا فهمیده‌تر بودن، اینها غایت خلقت رو درست فهمیده بودن، مسیر حرکتشون صحیح بود، ولی در طول تاریخ تکفیر هم شدن عده‌ایشون، یونس ابن عبدالرحمن تکفیر شد، حتی گاهی کار به جایی می‌رسید امام علیه السلام مجبور می شد برای حفظ جان اون شیعه خودش اون شیعه رو مذمت کنه، لعنت کنه، تقییتن فشار جامعه گاهی زیاد بود، امام هم نمی تونستن همه مطالب رو بیان کنن، مردم هم نمی خواستن، لذا گاهی به اصحابشون هم می فرمودن مردم رو رها کنید، ولشون کنید، ارزو لهم به ما رضی الله لهم، اون چه که خدا برای اینا راضی شده شما بهش راضی بشید، نمی خواد خیلی برید باشون بحث کنید، لازم نیست همه رو هم فکر خودت کنی، راه خودتو از دست نده، خیلی زحمات کشیده شده است تا یک زراره درست شده، خیلی انرژی های الهی بزرگی صرف شده است تا مفضل و جابر درست شده، خیلی زحمات کشیده شده، خیلی نظام عالم به تعبیر یکی از اساتید ایشون میفرمود، میگو آقا همین 1 دقیقه که الان مثلا ما دور هم جمع شدیم، همین 1 دقیقه الان نشستیم با عافیت بنده دارم مطالبی عرض میکنم، شما دارید گوش میدید، برای همین 1 دقیقه‌ای که ما با عافیت بنشینیم دور هم، میدونید چقدر اسباب، چقدر مسببات، چقدر مقتضیات ایجاد شده، چقدر موانع برطرف شده در بدن هر کدام از ما، شاید بشه گفت بیش از 1000 سبب وجود داره که اگر اون سبب، اون رگ، اون موی رگ تکان بخوره بنده نمیتونم صحبت کنم، یا شما نمیتونید صحبت کنید، یا گوش بدید، یا اینجا بنشینید، 1000 بیماری، میشد اتفاق بیفته هزار نوع مانع که من و شما اینجا نباشیم، میشد زلزله بشه، آتش فشان بشه، جنگ بشه، نظام عالم به نحوی هر ذره ای از ذرات عالم تغییر کنه، این یک دقیقه حاصل نشه. پس این برای این یک دقیقه خیلی هزینه شده. اگر بخوایم قیمت دنیوی روش بذاریم اصلا قابل قیمت گذاری نیست. سلامتی بنده، سلامتی شما چقدر قیمت داره؟ قیمت نداره. انواع و اقسام بیماریایی که ما نداریم و سلامتیم قیمتش چقدره؟ به لحاظ پولی قیمت نداره، ارزش خیلی زیاده. برای این که بسیاری حوادث پیش نیاد که ما بتونیم امشب اینجا شرکت کنیم، بتونیم در دهه اول محرم شرکت کنیم، بسیاری از حوادث از تصادف و غیره و اینها، چقدر اگر قرار بود قیمت گذاری کنیم و پول هزینه کنیم تا اون مانع اتفاق نیفته که ما در این جلسه شرکت کنیم، قیمتش چقدر میشد؟ خیلی قیمت زیاد بود، قابل قیمت گذاری نیست. خب تمام اینها رو خداوند مهیا کرده که یک دقیقه ما دور هم بنشینیم، یک حدیث یاد بگیریم، یک قاعده دینی یاد بگیریم، یک توسلی به اهل بیت بکنیم. پس ارزشش چقدر این یک دقیقه و این یک دقیقه ها؟ بسیار بسیار، از کل دنیا ارزشش بیشتره هر یک جلسه. حالا اگر اون کسی که صحبت میکند امام معصوم باشد، امام صادق باشد، امیرالمومنین باشه، او داره سلمان تربیت میکنه، چقدر ارزش داره؟ چقدر قیمت داره اون سلمان که تربیت شده، اون کسی که تعالیم اهل بیت رو گرفته، فهمیده و داره عمل میکنه، این چقدر قیمت داره این مؤمن؟ مثلا ارزش قابل ارزش گذاری نیست، این براش هزینه زیادی شده، بیش از حد دنیا هزینه شده که سلمان درست شده، ابوذر درست شده، مقداد درست شده و بقیه اصحاب. چند تا درست شدن از اینا؟ کم، تعداد کمی درست شدن. چرا تعداد کمی درست شدن؟ خدا که امام صادق فرستاد، چون ما نمیخواهیم مطیع باشیم، ما نمیخواهیم حرف گوش بدیم، ما دوست داریم اون کاری که دوست داریم رو انجام بدیم، اون تفکری که خوشمون میاد رو معتقد بشیم. حضرت فرمود عده‌ای هستن عالم نیستن، متعلم هم نیستن، متمسک به علما هم نیستن. عالم نیست، متعلم بر سبیل نجات هم نیست، تمسک به یک عالم حق دینی هم نکرده، به امام معصوم هم نکرده، به یک عالم حق ربانی هم نکرده، تمسک هم نمی کنه. خودش تصمیم میگیره، خودش امام خودشه، خودش خدای خودشه، ولی اون که مسلمان هست، ممکنه شیعه هم باشه، اما مستقل. احساس بینیازی میکند از تعالیم اهل بیت، یا خیلی احساس میکنه سریع به نتیجه رسیده، به مقصد رسیده. خب ما که دیگه همه چیزو فهمیدیم، این مطلب که خیلی واضحه. خب چطور مطلبی که دو دسته از علما درش اختلاف دارن چطور برای شما واضح شده؟ واقعا یک سوالی از خودمون بپرسیم، دلمون بسوزه برای خودمون. مطلبی که دو دسته از علمای بزرگ همه با هم در اون دسته اختلاف دارند، شما چطور بدون مطالعه، بدون تحقیق، بدون وقت گذاشتن برای شما اینقدر واضح شده مطلب؟ محکم میستی، محکم دفاع میکنی، نمیترسی؟ نمیترسی اگر خطا باشه، اون هدف به هم بخوره، مسیرت عوض بشه، داری کج میری؟ هر کسی باید از خودش سوال کنه، خود بنده هم یکیش. جای تصمیم گیری اینجور مسائل در مجلس نیست، در خلوته، در نیمه شبه، در حرم امام رضا، هر کی بره بشینه فکر کنه. چه ضمانتی وجود داره که این کارهای من، این اعتقادات من، این روش من روش حق باشه؟ چه ضمانتی وجود داره؟ چه ادله‌ای پاش هست؟ به چه دستگیره محکمی دست زدم که خیالم راحت باشه از اون هدف و غایت و غرض بسیار مهمی که خداوند من رو برای رسیدن به او آفریده، من از اون مسیرش خارج نشدم، بالعکس نمیرم، راه کج و راست نمیرم؟ چه ضمانتی داری؟ اینقدر مستحکم هستی؟ اینقدر بر بصیرت هستی؟ اینقدر امر برای تو روشن هست که مسیر حق چیز، مسیر باطل چیز؟ خدا ما رو آفریده برای چی؟ برای عبس؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون؟ لا ترجعون؟ فکر میکنیم ما شما رو عبس آفریدیم؟ عبس نیافریدیم. عبس نیافریدیم یعنی چه؟ یعنی حق و باطل رو براتون روشن کردیم، ملاک قرار دادیم، میزان قرار دادیم. باید حق رو پیدا کنی، دنبال روی کنی، باطل رو پیدا کنی، مقابله کنی. نفهمیدم اینجا حق یا باطل، سکوت کن، توسل کن، دعا کن، طبعا همینطوره، طبعا بسیاری از مسائل رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، علممون کمه، عقلمون کمه، درجات ایمانیمون ضعیفه، نورانیت وجودمون کمه، نمیتونیم تشخیص بدیم. خب سکوت کن، احتیاط کن، توقف کن. چرا جبهه گیری میکنی؟ چرا اقدام میکنی؟ نه اگه اقدام نکنم مردم منو تمسخر میکنن. خب بکن. این را عرض میکردم که بزرگانی بودن که حتی برای حفظ اون انقدر مهمن، یعنی میخوام بگم اون درجات بالای ایمان، درجه هفت ایمان، هشت ایمان، یک مؤمنی که بخواد به درجه هفت و هشت ایمان برسه انقدر اهمیت پیدا میکنه در دستگاه اهل بیت، انقدر مهم میشه که امام گاهی برای حفظ جان او و بقای او حتی او رو لعن میکنه، مذمت میکنه که او حفظ بشه جانش. عده زیادی می آمدن از مدینه به زراره در کوفه، می گفتن امام صادق پشت سرتو بد گفته، تا جایی که زراره به تنگ آمد پسرشو فرستاد، گفت از حضرت بپرس چیه داستان، چرا پشت سر من بد می گید اینقدر، من چه بدی کردم مگر؟ بعد حضرت فرمود که زراره حالت این باشه، ببین راهی که به تو تعلیم دادم و داری میری یا نه، اگه اون راهو داری میری به حرف مردم دیگه اعتنا نکن. فقط مهم اینجاست که ما بفهمیم مسیری که میریم مسیر امامه. امروز ما امام زمان داریم آقایون، ما بی امام نیستیم، امام غائب هست اما معدوم نیست، بیکاره نیست، امام داریم ما، بی امام نیستیم که، ول نیستیم، آزاد نیستیم، مستقل نیستیم. ما مأمور حفظ دین نیستیم، حافظ داره دین. ما هادی نیستیم، هادی داره دین. لکل قومن هاد، هادی داره. من باید خودم رو در معرض هدایت او قرار بدم، اما اگه من خودم رو در معرض هدایت او قرار ندم، بنده الان اینجا نشستم بگم خب من اعتقاداتم در مورد امام حسین و محرم رو بستم، همینی که من فکر میکنم، این یعنی من از هدایت امام نمیخوام فیضیاب بشم. خب امام هم هدایت نمیکنه، محرم امسال من همون مثل محرم پارسالم خواهد بود، اگه بدتر نشه همون مساوی خواهد بود، در حالی که میدانی محرم امسالم باید بهتر از پارسال بشه، معرفتم باید بیشتر بشه. چرا؟ چون اون غایتی که خداوند ما را برای اون غایت آفریده، اون غایت یکی از خصوصیاتش این هست که اون غایت و اون غرض انتها ندارد، حد ندارد، تمامی ندارد. چون گفتیم ابدیه دیگه، وجود انسان ابدیه، خلقتم للبقاء لا خلقتم للفنا، شما برای فنا و معدوم شدن آفریده نشدید، برای بقا آفریده شدید، بقای ابدی دارید. اون غایت هم هست. غایت چیه؟ عبادت و معرفته. نه عبادت تمام شدنیه، نه معرفت تمام شدنیه. پس معرفت من باید چی بشه آقا؟ روز به روز تمدید بشه، تجدید بشه، نو بشه، به روز بشه، تقویت بشه. مطمئن باشید هر کسی، هر مؤمنی بداند هر سال در دهه اول محرم، در فاطمیه، در مناسبت‌هایی مثل قدیر، مثل نیمه شعبان، بداند هر سال با امتحان جدیدی نسبت به اون امام مواجه خواهد شد. هر سال امتحان جدیدی رخ میده و من باید نسبت به اون امامم اداء دین کنم، اداء وظیفه کنم، نصرت مخصوص اون سال رو انجام بدم. پارسال یک جایگاهی داشتی، یک حدی داشتی در دار ایمان، یه وظایفی روی دوش تو قرار داده شد، انجام دادی، انجام ندادی، ضعیف بود، قوی بود، هر چی بود گذشت. امسال جدیده، امسال مجدد حل من ناصرن ینصرنی اتفاق می افتد، امسال مجددن امام زمان علیه السلام دعوت نامه می نویسد برای مجالس امسال. ممکنه در مجالس امسال امتحانای جدید رخ بده برای هر کسی، از اون کسی که پای دستگاه نشسته، از اون کسی که کفش جفت میکنه، از اون کسی که منبر میره مدعی میکنه، اون کسی که شعر میسراید، هر کسی، هر کسی داره در این دستگاه هر خدمتی میکنه، در سطوح خیلی کلان و سطح بالا یا سطوح جزئی، یک روزه خانگی، روزه خانگی امسال با روزه خانگی پارسال هم باید فرق بکنه. نور جدیدی به من میشه افاضه بشه در امسال. چرا؟ چون اون معرفت، اون غایت حد نداره، اون روز به روز میشه جدید بشه، اما به شرطی که من راه رو بر خودم نبندم، من امام حسین رو طوری برای خودم تعریف نکنم، مجالس رو طوری برای خودم تعریف نکنم که محدود باشه، کوچک باشه، خودم رو به آخر خط رسیده نبینم، با زبان حالم بیان نکنم که من راضیم به این شرایطی که دارم، خوبه، نه اینطور نیست. باید سعی کنی رشد کنی، پیشرفت کنی. پس اگر کسی در وجودش احساس می کند که دنبال ازدیاد معرفت است. اگر کسی در حالات خودش، رفتار خودش، منش و سلوک خودش به این حال رسیده است که یا صاحب الزمان، من دوست دارم امسال با معرفت بیشتری عزاداری کنم، معرفت صحیح الهی نورانی، نه عزاداری من درآوردی احساساتی مطابق میل خودم، نه، اون عزاداری که متناسب با رضایت شماست در امسال، اون عزاداری و گریه‌ای که معرفت من رو به شما و به اهل بیت و به همین گریه بیشتر میکند، من میخوام بیشتر بشه گریه بر امام حسین. مگه ما همه چیزشو میدونیم؟ فرمود لکل سرن ثوابون الا دم اتفینا، عشق بر ما اهل بیت سره. مگه من تمام این سر رو به دست آوردم؟ مگه من تمام اسرار مصائب سید و شهدا و مجالس امام حسین رو به دست آوردم؟ خدا شاهد، عده‌ای اگرچه کمن، اما در همین مجالس امام حسین و در همون گریه ها به مقامات عالیه میرسن، معراج میرن، برمیگردن، معراج متناسب با خودشون. مجالس کوچک نیست، خیلی مهمه. اگر گناه کردم استغفار کنم، با دل پاک وارد مجالس بشم. اگر احساس میکنم عشق ندارم، حال ندارم، سجده کنم، گریه کنم، توسل کنم، تضرع کنم، صدقه بدم، عبادت کنم، قرآن بخونم، حرم امام رضا برم، به امام زمان متوسل بشم که حال من مناسب مجالس حسینی بشه. خیلی سفره مهمی پهن میشه. دو شب دیگه شب اول محرمه، خیلی شب مهمیه. دهه محرم میاد، شاید دهه آخر عمر ما باشه، چه میدونیم؟ کجا کی خبر داره؟ اخبار رو داریم میبینیم چقدر جوان ها از دنیا میرن به مناسبت های مختلف، تصادف و اتفاق و بیماری و هرچی. شاید سال آخر عمر من باشه، میتونم توی این مجالس به کجا برسم؟ چقدر میتونم رشد کنم؟ فرمود به جایی میرسد در این مجلس، در این مجالس حسینی، در این گریه ها، در این عزاداری ها، در این جزع ها، به جایی میرسد که وقتی روز قیامت این گریه کن وارد می شود بر حوض کوثر، کوثر خوشحال تر می شود به ورود این گریه کن از ورود این گریه کن به کوثر. آب کوثر و حوض کوثر شوخی نیست، خیلی با عظمته، اما کوثر خوشحال تر میشه. ان الکوثر لیفرح، فهمید کوثر خوشحال میشه، که نشون میده خود حوض کوثر چی؟ آقا این خودش شعور داره، این خودش فرح داره، این خودش درک داره. موجودات قیامتی آخرتی همش، چه جهنمش چه بهشتش، همه شعور دارن، اصلا اصل شعورن، اصل حیاتن. ما موجود مرده نادان نداریم در قیامت، در هیچ، در دنیا هم نداریم، ولی در اونجا دیگه بروز میکنه، فعاله، آشکار میشه، همه میبینن، میفهمن که اشیا همه شعور دارن. انتقن الله الذي انتق كل شيء، همه چیز به کلام میاد، همه چیز حرف میزنه، همه چیز شهادت میده، تا چه برسه به کوثر و تسنیم و سلسبیل و اینها. و جهنم همینطور، جهنم امیرالمومنین رو میشناسه، شیعیان اهل بیت رو میشناسه، صراط میشناسه، شیعیان امیرالمومنین رو، صراط دشمنان امیرالمومنین رو میشناسه، جهنم رو میشناسه، بهشت رو میشناسه. اینا با هم دیگه حرف ها میزنن، مسائل دارن. در این مجالس میشه خیلی مقامات عالیه رسید، به شرطی که از خودمون چیزی مخلوط نکنیم، به شرطی که دنبال هوای نفس خودمون نباشیم، فکر کنیم برای چه داریم در این مجالس وارد میشیم. حالا انشاءالله اگر توفیق بشه شب اول محرم و شبهای محرم پیرامون این موضوع بیشتر صحبت کنیم. این محبت امام حسین چیست؟ گوهر محبت اهل بیت این چی است؟ این چه جور گوهریه؟ این چه حقیقتی است اگر خدا به کسی داد؟ و این چقدر باید ازدیاد پیدا کنه؟ چقدر باید رشد پیدا کنه؟ خب برگردیم، غرضم این بود که اگر کسی چنین دغدغه ای دارد که یا صاحب الزمان، یا الله، معرفت من به امام حسین بیشتر بشود، این خیلی دغدغه خوبی است، این خیلی حاجت مهمی داره، خیلی خوبه. و اگر کسی مثل بنده، نه، حواسش نیست اصلا، حواسش به جنبه معرفتی کار نیست، به بعد معرفتی نیست، بدونه میاد زحمتم ممکنه خیلی بکشه اما بهره کم. تفاوت انسان ها به معرفتشونه. گریه همه میکنه، شرکت در مجالس همه انجام میده، مثل نماز جماعت وارد مسجد میشیم 2000 نفر دارن نماز میخونن، همه میخونن، چهار رکعت زمانش هم مساوی، همه با هم زحمتی که میکشن مساوی، اما بهره برداری از نماز مساوی نیست. به چه چیز درصد بهره مندی کم و زیاد میشه؟ به معرفت. این عشق را چه میبینی؟ امام حسین را چه میبینی؟ این جریان مجالس حسینی را چطور برای خودت تعریف کردی؟ منبع معرفتیت کجاست؟ خودتی؟ عقل خودت؟ استعداد خودت؟ همفکر خودت؟ چقدر دغدغه داری؟ چقدر جدیت داری؟ که صاف و محض فقط از منابع معرفتی معصوم اخذ معرفت کنی، خودت رو با دید ائمه تنظیم کنی. اونها فرمودن مطلب امام حسین از این قرار است، بگی از این قرار است. حضرت فرمود که میری زیارت امام حسین؟ گفت من مشهورم در قوم و قبیله خودم، اینا همه ناسبی هستن، ترس این دارم مرا مثله کنند، یمثلون بی، در کتاب شریف کامل الزیارات. گفت ترس این دارم منو مثله کنند، جان من در خطر، مشهور هم هستم، منو میشناسن. حضرت فرمود افتجزع؟ حالا که زیارت نمیری، آیا وقتی یاد امام حسین میفتی جزع میکنی؟ گفت آری والله، گریه میکنم، اشک میریزم، از خوراک میفتم، تا جایی که زن و بچه من آثار این جزع رو در صورت من میبینن. به تعبیر بنده در اون روز به من میگن تو امروز حالت متغیره، امروز گرفته ای، چی هست؟ بعد حضرت وقتی فهمیدن که او چنان قلبش محزون می شود بر امام حسین که از خوراک می افتد، از بهرمند شدن از لذتهای دنیایی خودش رو محروم میکنه، چون دلش نمیاد دیگه وقتی یاد مصیبت سید و شهدا میفته، یعنی باطن او چنان به امام حسین گره خورده، چنان محبت سید و شهدا در وجودش به صورت حقیقی نقش بسته و شکل گرفته که وقتی یاد مظلومیت های حضرت ابا عبدالله الحسین میفتد، عشق از چشم او جاری میشود، از خوراک و نوشیدن میافتد، صورت او گرفته میشود به یاد سید الشهدا که از باطنش تا ظاهرش همه محزون به حزن سید الشهدا میشود. اینجا حضرت فرمود اما والله انک لتعد من اهل الجزع لنا اهل البیت، تو جزء اهل جزع بر ما اهل بیت حساب میشوی. بعد حضرت بهش بشارت دادن که چون با حزن ما محزونی و با فرح ما فرحناکی، بدان که در لحظه مرگت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و در برزخت و در قیامتت و در شفاعت و در بهش چه مقاماتی، که یکیش همین جمله ای بود گفتم که کوثر خوشحالتر میشه. بعد اونجا حضرت این جمله رو فرمود در این حدیث که باید حدیثشو کامل از رو بخونیم، حدیث عجیب و مهمی است. اونجا حضرت فرمود درجات محبین ما نسبت به ما متفاوته و لذا درجات لذت بردن و بهرمندیشون از کوثر و از نعمتهای بهشتی هم متفاوته. همه شیعیان از کوثر میخورن، اما به تعبیر بنده مزه اون آبی که اون فرد میخوره با مزه اون آب اون یکی دیگه فرق داره. همه وارد میشوند بر سلسبیل، از سلسبیل بهرمند میشوند، همه از درخت طوبا بهرمند میشن، اما درخت طوبایی که به اون کسی که در دنیا جئتکم منقطعا الیکم، منقطع به اهل بیت بود، دنبال زرق و برق دنیا نبود، دنبال دنیا نبود، دنبال پول نبود، دنبال منیت و هوای نفس و شهرت و شهوت نفس خودش نبود، دنبال این نبود خودش رو مطرح کنه، دنبال این بود فدای امامش بشه، امکاناتش رو فدای امامش کنه، هرچی که داره، هرچی بهش یاد دادن تو طول عمرش. هر کسی یک تخصص هایی داره، یک ویژگی هایی داره، یک امکاناتی داره، از خودش نبینه انسان اینا رو، اینا رو هدیه های امام برای امام، در راه امام، در راه دوستان امام، در راه مجالس امام اینطور ببینه و خودش رو اینطور خرج کنه، این چقدر بهره خواهد برد. اما اون کسی که نه، مخلوط میکنه خودش رو، هم مخلوط میکنه، منیت من هم باشه در وسط، به من بی احترامی نشه، به من بد صحبت نکنن، اگه به من بی احترامی کنن من دیگه نمیام مجلس، خدایی نکرده مثلا کسی، شما به بنده بی احترامی کردی، مثلا من با مجلس امام حسین قهر کنم، این چقدر بی توفیقیه، این چقدر اشتباهه، چقدر انسان به خطا میره که چون تو با من بد برخورد کردی، من با تو بد برخورد کردم، مجلس امام حسین رو تضعیف کنیم. حالا من این کار از دستم برمیاد، من نمیام منبر، مثلا من میتونم روزه بخونم، حالا نمیام روزه بخونم، بدبخت بیچاره کی محروم شد؟ گیرم که حالا مجلس هم تضعیف شد. خوشحالی مجلس امام حسین تضعیف شد با نیامدنه؟ غیر از منیت این، غیر از تکبره که من میخواستم بفهمونم و اثبات کنم که بودن من بود که چنین نتایجی داشت، حالا که من نبودم مجلس تضعیف شد. چی تضعیف شد؟ مجلس تضعیف شد. آفرین، مجلس امام حسین تضعیف کردی، باریکلا، خدمت بزرگی کردی به امام حسین. تو شب عاشورا هم میبودی همین بدبختی که هستی میبودی. فکر نکن اگه شب عاشورا میبودی کار دیگه ای میکردی. اونجا هم میبودی در حق امام حسین کوتاهی میکردی. فکر نکن ظهر عاشورا اگه میبودی آتش اطفال امام حسین رو میدیدی، اونجا هم خودت یکطوری مخفی میکردی که یه وقت بد نیفته بری آب بیاری. کجا در خیمه های امام حسین کجا این طور بود که کسی دنبال انتخاب کار باشه؟ آقا این کار وجیه تره، این کارو بدید به من، این کار بهتره، جایگاه اجتماعیش بهتره، این کارو بدید به من. قمر بنی هاشم رفتن آب آوردن. قمر بنی هاشم شوخی نیست آقایون، یک شیعه کاملی که با اون مقامات خیلی کار از حضرت برمیاد، عالم رو میتونه اداره کنه. قمر بنی هاشم دنبال این نبود که چه کاری به من بدید، علمداری خیمه ها رو به من بدید، وزارت رو به من بدید مثلا، نه، منو میمنه بذارید، میسره بذارید، نه، منو مسئول اطفال کنید نکنید، نه، فهمودن آب بیار میره آب میاره هرچی. شوخی نیست، کم نیست. بهش میگن اینجا شما میدان نرو، باید وایستی چش، حالا باید بریم میدان با هم بریم چش. و حضرت علی اکبر همینطور و بقیه همه دنبال امر امامشون بودن، منتها مطلبشون این بود که اشهد و انکه قد مزیت علی بصیرت من امرک. عظمت در اینجاست که ما شهادت میدیم که یا قمر بنی هاشم، شهادت میدهم، اعتقاد دارم که تو بصیرت داشتی، یعنی میدیدی واقعیت چیست، حق را میدیدی، میدانستی و میدیدی که کجا باید باشی و چی کار کنی. ما هم آقا این باید بصیرت بخوایم از امام حسین، همه ما. گفتم اول خودم رو دارم عرض میکنم، همه ما باید بصیرت بخوایم از سید الشهدا، از امام زمان. من کجا باشم، چه کار بکنم امسال، چه خدمتی از دست من برمیاد، من چطور میتونم مخلوط بشم و محسوب بشم جزء اهل بکای بر امام حسین، احیا کنندگان امر امام حسین، چه کارهایی از دست من برمیاد، چه امکاناتی دارم. گفتم شاید سال بعد دیگه زنده نباشیم، شاید این دهه آخر محرم آخر عمر ما باشه، مهلتی به ما دادن، فرصتی دادن، یالا بیا فضا مهیاس، عاشقانه بر امام حسین خدمت کنی، بیا عاشقانه، فضا امنیت هست، در جنگ نیستی، در تقیه نیستی، خیلی مهمه عافیت، بیا در عافیت هر کاری از دستت برمیاد برای امام حسین انجام بده. حالا این فضا رو برای ما مهیا کرده، خدای نکرده ما قهر کنیم یا اون وظیفه که از دستم برمیاد انجام ندم، بگم خب حالا مردم که بندهای خدا میان گوش میدن، حالا یک حدیثی ببریم بخونیم دیگه، یک حرفی ببریم بزنیم دیگه، نسبت به اون لطفی که امام به من کرده، به من نوعی که مثلا گفته آقا مردم وقتشون یک ساعت در اختیار تو میذارن، به جای اینکه بهترین مطلب، بهترین اون چی که فکر بشه، مشورت بشه، سوال بشه از علما، بهترین مطلب ارائه بشه که مورد رضایت امام زمان باشه، که اگه فردا صبحش مردم بگم آقا من تلاشمو کردم، بیشتر از این در بضاعت من نبود، بیشتر از این بلد نبودم، نداشتم دیگه، بیش از این نداشتم، همین بود. به جای که این کار رو کنم، خدای نکرده از سر باز کنم مطلب رو. نمونه مثال میزنم از خودم، شعر خوب آماده نکنم، روزه خوب آماده نکنم، مطالعه نکنم، میگم خب روزه قمر بنی هاشم که بارها خوندیم دیگه، از حفظ بریم بخونیم دیگه، یه چیزی میشه، یه چیزی در میاد، مطالعه نکنم، توسل نکنم که کمک کنید، مردم وقتشون گذاشتن پای میکروفون، میکروفون دادن به بنده، حرف خوب از دهنم در بیاد، مغز منو مدیریت کنید، قلب منو مدیریت کنید، توسل کنه، گریه کنه، هر مدعی، هر روزخانی، هر منبری، هر کسی، دین ما نیست، دین مال امام حسینه، اسارتش از زینب کشیدن، بزرگان کشیدن، دین مال ما نیست، ما وظیفه داریم صاف، سالم، صحیح منتقل کنیم، حق نداریم دخالت کنیم در امور دین. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده، انشالله از این مجالس حسینی که بسیار بسیار موقعیت خاصی است از مصادیق قطعی نزول رحمت خاص خداست بر جامعه شیعی دهه محرم. انشاءالله خداوند تبارک تعالی توفیق به همه ما کرامت بفرماید که به احسن وجه و به بهترین وجه و خالصانه ترین وجه استفاده کنیم و نوکری کنیم و انجام وظیفمون انشاءالله نسبت به سید الشهدا امسال به بهترین وجه انجام بدیم، باعث لبخند رضایت و سرور امام زمان علیه السلام بشه در این مجالس. قبل از این که دهه شروع بشه، حالا من سعی میکنم در خود دهه هم باز تذکر بدم، سعی کنید در بهترین وقتهایی که براتون پیش میاد، در همون اوج وقتی که دلتون شکست بر یک مصیبتی، بر یک روزه‌ای، شب هفتمه، شب سومه، شب عاشوراست، هر وقت که دلتون شکست، یه وقتی قلب انسان میسوزه، جگر انسان میسوزه که انسان داره زجه میزنه، گریه میکنه، اونجا برای امام زمان دعا کنید، اونجا یاد امام زمان باشید، اونجا برای تعجیل در فرج حضرت، برای سلامتی حضرت، اونجا که دلتون شکسته به امام زمان بگید دوستت دارم، من شیعه شما هستم، منو حفظ کن، منو نگه دار. اونجاها در اون بهترین وقتاتون اختصاص بدین به بهترین شخصیت عالم امکان، در بهترین حالاتی که دارین خودتون رو متصل کنید به اون منبع اصلی فیض، جلوی او کرنش کنید، جلوی او تواضع کنید، انشاءالله خود حضرت دست ما رو بگیرن و ما رو نجات بدن از این همه جهلی که داریم، از این همه عقب ماندگی که داریم، انشاءالله خود حضرت از این گرداب ها و منجلاب های آخر از زمان و دنیا همه ما رو به سلامت عبور بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.